به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه سعادت آباد. در بخش گفتگویی این برنامه میخوایم به موضوع مشاوره در فضای مجازی بپردازیم. جابسنگ رجبی، رئیس محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، روی خط ارتباطیمون هستن. جابسنگ رجبی سلام بر شما.
سلام جناب راسخ، خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب سعادت آباد عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. جابسنگ، این عنوان یه مقدار عنوانی است که سوال برانگیزه، مرکز تشخیص و پیشگیری. یه چیزایی است میشه بگیم که آقا اگر همچین اتفاقی بیفته میشود که پیشگیری کرد، مثلا با اطلاع رسانی به مردم، فرهنگ سازی در این زمینه.
بله.
اما اینکه یه چیزی رو ما تشخیص بدیم وقتی فضای مجازی سرورهاش در کشور ما نیستن، جای دیگری هستن، و وقتی شکایتی از این زمینه صورت نمیگیره به پلیس فتا، چطور میشه تشخیص داد و چطور میشه پیشگیری کرد؟ مشاوره میده، خدمت رایگان ارائه میده، ممکنم هست که اشتباه ارائه بده، میگه خب بالاخره علوم انسانی نسبی است، ممکنه من راهنمایی که میکنم یه مشاوره دیگه راهنمای دیگری به شما بده، پس حتی اسم اون رو راهنمایی غلط یا اشتباه هم نمیشه گذاشت، یعنی میتونه فرار کنه از این بس. اما پس این قضیه اینی که دنبال کننده های متعددی پیدا میکنه و میتونه با تبلیغ پول زیادی رو به جیب بزنه، این جرم محسوب میشه یا نه؟ اگر بخوایم تشخیص بدیم که این جرمه، چطور باید تشخیص بدیم؟ جابسنگ رجبی
خدمتتون عرض می‌کنم. جناب راسخ، شنوندگان عزیز، من یه توضیح بدم در حوزه تشخیص و پیشگیری از پلیس فتا خیلی کوتاه قبل وارد سوال شما بشم.
بفرمایید.
در حوزه تشخیص پلیس به عنوان ضابط مقام محترم قضایی عمل میکنه.
بله.
یعنی ما باید ببینیم که قانونگذار در قوانین و قانون جرائم عمومی و قانون جرائم رایانه‌ای چه عناوینی رو جرم اعلام کرده.
بله.
و بر مبنای اون ما شروع میکنیم به گلزنی و وسط فضای مجازی.
بله.
حوزه اقدامات پیشگیرانه این پلیس فتا، پس یه بخشش خود تشخیص جرم یک اقدام پیشگیرانه محسوب میشه.
بله.
یعنی وقتی که ما قبل از اینکه کسی گرفتار جرم بشه بتونیم جرمی رو تشخیص بدیم، صفحه مجرمانه‌ای رو شناسایی کنیم و ببندیمش یا اقدام مناسب قضایی و پلیسی رو روش انجام بدیم، تعداد افرادی که گرفتار این صفحه یا اون عمل مجرمانه میشن کاهش پیدا میکنه، یا بعد در بعضی مواقع حتی میتونیم اصلا جلوی قربانی شدن افراد عادی رو بگیریم. پس فرایند تشخیصی و گشت‌زنی سایبری یه فرایندی است که میتونه به پیشگیری از جرم کمک میکنه، ضمن اینکه خب حالا مجموع اقدامات اطلاع رسانی و اقدامات از این شکل هم در دستور کار هست. در مورد سوال خاص و مستاق خاصی که فرمودید، ما با دو گروه از افراد مواجهیم جناب آقای راسخ.
بله.
یک گروه از افراد که اونا خب واقعا مشاور هستن و مدرک تخصصی روانشناسی دارن و مجوز مشاوره دارن و فعالیت مشاوره‌ای دارن، خب این افراد بیشتر حوزه‌شون یه حوزه سنفی هست.
بله.
ما خب همین الان سازمان نظام روانپزشکی رو داریم و سازمان بهزیستی رو داریم که اینها در این حوزه ها مرجع رسمی و قانونی تایید فعالیت این گونه افراد هستن، و تا جایی که من در اطلاع دارم ما چیزی تحت عنوان فرایند مشاوره آنلاین به صورت قانونی و رسمی مورد تایید نه سازمان نظام روانشناسی هست و نه سازمان بهزیستی تحت این عنوان و ساختار، تا اونجایی که اطلاع دارم اینا مورد تایید نیستن.
بله.
پس حالا اینی که حالا یک فرد عادی چطور میتونه تشخیص بده که خب مثلا این صفحه اینستاگرامی که الان هست یا این وبسایتی که الان تو فضای مجازی بهش مراجعه میکنه و تبلیغات بهش رسیده، اولا این فرد که مدعی مشاوره و روانشناسی است صلاحیت های لازم داره یا نه. اولین موضوع و راه تشخیصیش اینه که ما بفهمیم این فرد اصلا از نظام روانشناسی و از طریق بهزیستی آیا مجوز فعالیت داره، آیا اجازه برای مشاوره و بحثای روانشناسی و روان درمانی رو داره یا نداره، که این خیلی کار ساده ایه چون پزشکان و روانشناسای معتبر شماره نظام دارن و میشه به راحتی اون شماره نظام رو دید، استعلام کرد و از طریق سایت های تخصصیشون متوجه بشیم که خب این فرد اصلا صلاحیت مشاوره داره یا نداره. یه گروه دیگه از افراد هستن جناب راسته که در این پوشش اقدام به جرائم کلاهبرداری میکنن، یعنی فرد واقعا اصلا روانشناس نیست، واقعا اصلا هیچ تخصص مشاوره‌ای نداره.
درسته.
ولی خب با کمک تبلیغات تو فضای مجازی و یک برندسازی که تو فضای مجازی انجام میده میاد و خودش رو جای یک متخصص روانشناسی و مشاوره جا میزنه.
بله.
و متاسفانه مشکلاتی هم که ما شاهد هستیم تو برخی مواقع پیش میاد از همین گروه هست. یعنی فرد بدون این که بتونه تشخیص بده که این صفحه مشاوره واقعا درسته نیست، این فرد اصلا صلاحیت مشاوره دادن داره یا نداره، میرن متاسفانه اعتماد میکنن و حالا اتفاقهای بعدی هم بعضن میفته.
متشکرم جناب سید رجبی، همراه ما باشید. خواهش میکنم جناب آقای دکتر غضنفرآبادی، رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم بم هم روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر غضنفرآبادی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای راسخ و میهمانان برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر غضنفرآبادی، دو چالش در حوزه فضای مجازی ما داریم. یکی موضوع جرم‌انگاری است که الان جناب سنگ رجبی دربارش توضیح دادن. یه چالش وجود داره و اون اینه که اولا ما تو اسناد بالادستی و قوانین مادر دیدیم که مثلا تا پایان برنامه ششم چه تعداد شغل در فضای مجازی بایستی ایجاد چه تکلیف برنامه توسعه است. از طرفی گرفتن یا دادن مجوزهای کسب و کارهای مجازی اون چفت و بسته لازم رو نداره. یعنی ما یه اینماد داریم که وزارت صنعت میده، یه مجوز داریم اتحادیه کسب و کارهای مجازی میده و این دوتا شما بهتر میدونید انقدر چفت و بستهش محکم نیست که نشه تو این حوزه تخلف کرد. این هم بار پلیس رو زیاد میکنه، پلیس فتا رو، هم اگر مجلس بیاد ریل گذاری بکنه یه جورایی مانع بر سر کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد میشه. به عنوان نماینده مجلس برای رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آیا دعوی در این زمینه تو مجلس وجود داره برای اینکه یه چارچوب روشن و مشخص در این حال راحتی برای راه اندازی یک کسب و کارها در فضای مجازی به وجود بیاد یا خیر؟
خدمت شما عرض شد که ما در فضای مجازی بین دو تا محذور قرار گرفتیم. از یه طرف همون فرمایش شما بحث کسب و کارهای در فضای مجازی هست.
بله.
و از طرف دیگه قوانینی که باید در این موضوع واقعا وضع بشه.
بله.
ما الان متاسفانه عرض کردم بین این دو محدود هستن. از یک طرف اگر ما بخوایم قوانینی رو وضع بکنیم شاید برخی رو در محدودیت قرار بده و اگر بخوایم قوانین رو وضع نکنیم موجب سوء استفاده برخی از افراد باشه. عرضم اینه که آگاهی بخشی به مردم خیلی مهمه. ما امروز فضای مجازی چقدر واقعا درامون، یعنی از لحاظ به اصطلاح صحت سقم در نزد مردم چقدر اهمیت داره، چقدر ما میتونیم اعتماد بکنیم به فضای مجازی. همه کارشناسان پیرامون موضوع جرم‌انگاری، کارشناسان در رابطه با فضای مجازی، کارشناسانی که در رابطه با کسب و کار فعالیت دارن جمع بشن یه طرحی رو یا یک لایحه‌ای رو یا یک به اصطلاح پیشنهاداتی رو ارائه بدن در قالب یک برنامه قانونی مدون پیش بریم. من الان ممکنه مثلا فرض بفرمایید از جنبه قانونگذاری مطالبی رو بگم که از لحاظ کسب و کار در فضای مجازی ممکنه واقعا همه اطلاعات رو نداشته باشم.
بله.
یا کسی که در فضای مجازی دنبال کسب و کار هست یا به اصطلاح برنامه های کسب و کار در فضای مجازی رو دنبال میکنه،
بله،
از لحاظ قانونگذاری اطلاعات کاملی رو نداشته باشه. اطلاعات همه جمع بشه در یک جا، ما بتونیم انشاءالله یه برنامه دقیقی رو داشته باشیم. ما نمیتوانیم با این سبک و سیاق پیش بریم.
یعنی معتقدید که جرم‌انگاری هنوز کامل نیست روی زمینه؟
جرم‌انگاری کامل نیست. اگر بود که این همه اتفاقات نمیفته.
همراه ما باشید آقای دکتر غضنفرآبادی. جناب سید رجبی.
بله.
قاعدتا اگر گروه کارشناسی باید پیدا بشه که این رو به عنوان یک مطالبه از نمایندگان محترم مجلس به عنوان عالی‌ترین دستگاه قانونگذاری و نظارت بخواد، گروه کارشناسی هستن که یا تو خود پلیس فتان یا با پلیس فتان کار میکنن و اینو شما باید بخواید. آقای رجبی بزرگوار، این که بسیاری از اختلافات خانوادگی برمیگرده به فضای مجازی، فضای مجازی که یله و رهاست. توی همچین فضای آقای رجبی با مصادیقی از جرمهایی که اتفاق افتاده اما به تعبیر آقای دکتر غضنفرآبادی جرم‌انگاری هنوز صورت نگرفته، آیا این مطالبه در پلیس فتا شکل گرفته؟
خدمتتون عرض کنم جناب راسخون، در حوزه حکمرانی در فضای مجازی با دو تا مفاهیم مختلف سر و کار داریم. یکی از مفاهیممون بحث قوانینه. خب قطعا ما در حوزه قانونگذاری یه سری نقشه هایی رو داریم.
بله.
و وقتی هم که بگیم قانونگذاری صرفا جرم انگاری نیست.
خب.
حالا شنوندگان عزیزی که صحبت ما رو میشنوند بدانن که وقتی قانون گذاری میاد ما فقط نمیخوام بگیم که چی جرم است چی جرم نیست.
بله.
من مثال بزنم خدمتون، تعریف کلان داده چیه، دارایی های ملی ما در حوزه داده چیه.
بله.
چی محسوب میشه، اطلاعاتی که فلان پیام رسانه مثلا داخلی داره مالکیت این اطلاعات برای کیه، آیا برای همون کسب و کاره یا اینا دارایی های ملی حساب میشه. موضوعات متعدد تو این حوزه هست جناب راسخ، که ببینید قانون گذاری نیازه و فقط جرم انگاری هم بخشی از اینا. از حوزه قوانین که بگذریم ما مقررات گذاری نیاز داریم جناب راسخ. ما در حوزه خاصی که موضوع برنامه است مثلا در حوزه همین مشاوره ها.
بله.
ما قوانین داریم، ما قانون صریح و کاملا مشخصه.
حالا جناب سعید رجبی همین مشاوره های زرد رو مصاحبه می کنم، صبح شما رو قصد می کنم، همین مشاوره های زردی که من عرض کردم
همین رو می خوام اشاره کنم،
همین الان جرم هست یا نیست.
قانون داریم، برای این قانون وجود داره، در صورتی که باید بریم سراغ نهاد و دستگاهی که مسئول این کاره. جناب راسخ، ما داریم یک دوره گذاری رو داریم و وقتی که قبول داریم وارد هزاره استعمال هزاره آی تی و فناوری اطلاعات شدی، آیا می توانیم از یک سازمان و یک نهادی انتظار نداشته باشیم به حوزه مسئولیت خودش در فضای مجازی ورود نکنه؟
خب الان نداریم، میگه الان شورای عالی فضای مجازی تو همین زمینه و با همین دغدغه چی کار کرده؟
اینها میشه دیگه بحث مقررات گذاری.
خب
ما یکی از موضوعاتمون در پلیس فتا دقیقا همین موضوعه.
خب
ما مدعیم که چرا همه چیز از فتا باید بخوان. ما در حوزه فرزن، در حوزه مشاوره، خب نهاد رسمی داریم، سازمان قانونی داریم. همینطوری که این سازمان و نهاد در فضای حقیقی اگر کسی مطبی رو ایجاد کرد، تابلوی بال آورد و عنوان تابلوی روانشناس میره و
به سنفش مراجعه میکنه. بله
بله، میره و اونو دفتر اون و اون مطب روانشناسی رو میره میبنده و پلمب میکنه. حرف ما دقیقا اینه، چرا در فضای مجازی نبادی مسئولیت باشه؟
متشکرم آقای دکتر غضنفرآبادی.
بله،
زنده باشید. من موضوع مشاوره های زرد رو در فضای مجازی از جناب رجبی پرسیدم.
بله.
و گفتم یکی پیدا میشه میگه آقا من مشاوره میدم، مشکلات خانواده، مشکلات حقوقی اگر دارید، مثلا درگیر وسواس شدید یا موضوعاتی از این دست.
بله.
این آدم مشاوره رو میده و رایگان هم میده و ممکنه خطا بکنه تو این زمینه. تا من شکایت نکنم پلیس فتا نمیتونه مراجعه بکنه میگه آقا این کار اصلا خطا هست یا نیست.
بله.
از طرفی ابهام قانونی یا مقررات هم تو این زمینه داریم آقای دکتر غضنفرآبادی. تو یه همچین شرایطی این فضای یله و رها چی کار باید بکنم به نظر شما آقای غضنفرآبادی؟
ببینید، عرض کردم، ببینید فضای مجازی همونطوری که شما فرمودید یله و رها است، نه فقط در حال به اصطلاح مشاوره های زرد، در موارد متعددی وجود داره. شما نگاه بکنید در بحث درمان، در بحث روانشناسی، در بحث داروها، تو فضای مجازی دارن کلاهبرداری میکنه، طرف اصلا نمیتونه، پلیس فتا هم نمیتونه پیداش بکنه.
بس.
از بس پیچیده است، از بس گسترده است. من به نظرم گاهی اوقات جرائمی که در فضای مجازی، حال این تازه این به اصطلاح خوشخیمش هست، برخی از این مشاوره ها داره اصلا اتفاقات عجیب و غریبی واقعا تو فضای مجازی میفته. من به نظرم شفاف باید بشه، یعنی باید روشن بکنیم که وظیفه پلیس چی هست، وظیفه دادگاه چی هست.
دادگاه الان اینا که شما فهمید پاسخ به این سواله یا خودتون برمان یه دغدغه دارید مطرح میکنید؟
من هم دغدغه هم پاسخ به این سواله که باید ما تکلیف رو روشن بکنیم.
کی باید تکلیف رو روشن کنه؟
من به نظرم اگر پلیس فتا، اگر قانون کم داره، اعلام بکنه که آقا ما قانون نداریم، نمیتونیم ما مردم رو بی جواب بگذاریم.
بله.
نمیتونیم ما مردم رو بی پاسخ بگذاریم. اگر وجود داره باید جواب بدیم. اگر کسی مراجعه کرد نباید بگیم که آقا چرا مثلا شما اعتماد کردید. اگر
خب الان جناب سید رجبی گفتن قانون مشکل نداریم، آیین‌نامه‌های ذیل این قانونن که باعث استفاده
میشه. ما یه قانون کلی داریم در بحث جرائم رایانه‌ای
سال 83.
ببین بله نه جرائم رایانه‌ای
سال 83 تصویب شد دیگه.
نه بعد از اون ما خودمون تصویب کردیم، حالا یادم نیست.
احتمالاً اصلاح شده.
آره خوب. اصلاح شده سال 85 به بعد بود.
خب
خلاصه این قانون به صورت کلی موضوعاتی رو مطرح میکنه، اما این مثلا بیان بکنه که آیا کسی که این مطلب رو گذاشته، سایت های مثلا فرض کانال های گروه های تشکیل میشه، یک کسی یک کانال ایجاد میکنه، یک کسی تو کانال مسائل رو به اصطلاح متعددی رو بارگذاری میکنه، بعد هم نگاه میکنیم ببینیم که آها کجا این کانال صاحبش کی ایجادش کرده، از کجا ساپورت میشه، هیچی. اینا رو کی باید جواب بدیم؟
خب اینجوری باشه هر روز بعد یه بیانیه یا یه اطلاعیه جدید صادر شه که آقای
دکتر. خب هر حال ببینید اگر نیاز نیست باید پاسخگوی مردم باشن، پلیس فتا باید پاسخگو باشه. من نمیخوام بگم که آقا من مثلا میگم که نیاز به قانون داره یا نداره، ولی من میخوام بگم که اگر نیاز به قانون داره اقدام بکنید، اگر هم نیاز به قانون نداره پاسخگو باشید.
بسیار خب جناب سعید رجبی خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخی دارید بر صحبت های دکتر غزنفرآبادی، چون توضیحات ایشون اگری بایدی بود.
نیازمندی های قانونی رو پلیس فتا تقریبا شاید بتونم بگم از 5 سال پیش در مجلس قبلی اعلام کرد. یکی از این نیازمندی ها تحت قالب طرح سیانت از کاربران که حتما حضرت عالی استحضار دارید، یه بخشیش اومد و همین الان هم فکر کنم در کمیسیون محترم شما قانون تشدید مجازات گردانندگان سایت های قمار شرط‌بندی وجود داره که طرف معاونت محترم قوه قضاییه، معاونت فضایی قوه قضاییه خدمتون آورده که پلیس فضا تو تدوینش مشارکت داشته. اینها موضوعاتیست که پلیس واقعا اعلام کرده، ضمن اینکه همونطور هم که مستحضر هستی برابر قانون اساسی پلیس مسئولیتی نسبت به این موضوع به طور مستقیم نداره، یعنی بعد مقام قضایی، مقام فنی قضایی هستش که متولی پاسخگویی به شکایت ها و جرائم هست، پلیس ضابط مقام قضایی. ضمن این که واقعا من فکر میکنم دوستان بتونن شهادت بدن، یکی از فعالترین نهادهای کشور در حوزه فضای مجازی قطعا پلیس و فتا است.
جناب سعید رجبی گرچه از توضیحاتون با تشکر بکنم، اما باید این توضیح رو بدم که اگر ما این سوال رو بکنیم که چرا، باید این پاسخ رو بشنویم که اگر پلیس نبود جرائم خیلی بیشتر از این بود. این واقعا توضیح قانع کننده برای مردم نیست. این که بگیم ما فعالترین عضویم، اگر نبودیم ببینید چی میشد.
نه یه نکته خدمتتون عرض بکنم، یه نکته رو شما در نظر بگیرید. شما آیا ما در کشورمون و در حوزه حکمرانی فضای مجازی
بله.
آیا ابزار مناسب برای پلیس رو فراهم کردیم؟
خب نه پلیس باید اینو مطالبه کنه دیگه، خود آقای غزنفرآبادی گفتن اینو.
مطالبه که الان مگر که مطالبه وجود نداره؟ آیا ما در حوزه حکمرانی تونستیم مثلا یکی از پلتفرم ها رو یا پلتفرمی در دنیا وجود داره که پاسخ مقام قضایی ما رو در حوزه استلامات بده؟
خب میدونم بله، پس باید رهاش بکنیم آقای.
خب نه بحث رها کردن نیست دیگه، موضوع سر اینه که موضوعات فضای مجازی موضوعات تنبعدی است، یعنی ما همونطور که در داخل فضای حقیقیمون قوانین و مقررات متعدد داریم، دستگاه های مسئول کار خودشون هستن، در فضای مجازی هم دقیقا همین ساختار باید.
بسیار خب آقای دکتر غزنفرآبادی، آقای رجبی حرف قابل تأملی میزنن. آیا اون امکانات و اختیارات و ابزار و لوازمی که برای مقابله با این انحراف ها وجود داره یا جرم ها وجود داره در اختیار پلیس قرار دادید که این توقع رو ازش دارید؟ پلیسی که ضابط دستگاه قضایی است؟
ببینید خدمت شما ارشاد، ما که نباید در اختیار،
نه به لحاظ قانونی این زمینه رو فراهم کردید که دستگاه اجرایی امکانات رو در اختیارشون قرار بدن؟
ما یعنی چی؟ یعنی ما مجلس یا قوه قضاییه؟
بالاخره شما بودجه تصویب میکنید دیگه.
بله ما که عرضم به حضور شما همیشه، حالا شخص خود شخصم و همه مجلس بارها و بارها کمک کردیم به نیروی انتظامی. اون چیزی را که جناب آقای رجبی فرمودن منم اذعان میکنم که امکانات لازم رو باید در اختیار نیروی انتظامی قرار داد. اون اطلاعات جزئی که من دارم
بله
میدونم که واقعا به اصطلاح امکانات لازم کامل در اختیارشان نیست و باید در اختیارشان قرار بدیم دیگه. حالا به هر حال ما اذعان داریم که کمبودها هست باید جبران بشه، اما به هر حال انشالله هم تلاش بکنم و ما هم در خدمتشون هستیم. یعنی
ممنونم آقای دکتر، در خدمت گذاری شما که تردید نداریم آقای دکتر غزنفر آبادی.
ما در خدمت هستیم.
خدا حافظتون باشه انشالله.
یا علی خدا حافظ.
زنده باشی انشالله.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
جناب سید رجبی خیلی از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم جناب.
اگر ناگفته‌ای هست کوتاه بشنویم جناب سید رجبی.
من خدمت رو فقط عرض می‌کنم. اینطور که ما توی فضای فضای مجازی واقعا اگر که مسابقه کلاهبرداری باشه و پرونده‌های تشکیل بشه ضریب موفقیت ما در کشف پرونده ها در حال حاضر بالای 90%.
بله.
نکنید یه موضوع دیگه جناب راست خال و شنوندگان عزیزم متوجه باشن خیلی بله. خوبه. نکنید هر جرمی که تو فضای مجازی اتفاق میفته جرم سایبری محسوب نمیشه.
بله.
یعنی ما باز برمیگردیم به این که خب ما یه پلیسی داریم مثل پلیس فتا.
بله.
همه چیز از فتا نباید بخوایم.
بله.
یک وقتی که ما به یک مشاوری در موضوع برنامه مراجعه میکنیم و این فرد به ما مشاوره میدهند در مرحله اول یک اقدام صنفی است.
یعنی وقتی یه زمانی آقای رجبی اعلام میشد پلیس فتا حواسش به همه چی هست، این تبدیل شد به فرهنگ. خب مردم هم میگن خب چون پس حواست به همه چی هست، آقا من تو کارت بانکی هم چه اتفاقی افتاده، تو فضای مجازی مشاوره زرد به من میدن، اون یکی قمار میکنه، پس حالا که حواست به همه چی هست، خب حواست به این جرمی که من اتفاق افتاده و این در واقع ظلم میگه در من شده بس باشه. علت مراجعه مردم شده این باشه جناب سینجی.
نکنید آخه بحث در اینه که آیا مستاق یک مثلا مشاوره زرد از روی ظاهر قابل تشخیصه؟
نه دیگه از نتیجهش میفهمه دیگه.
خب نتیجه رو چجوری باید از مرجع قضایی و پلیس بفهمه؟
یعنی رسیدگی پسینی بهش میشه دیگه، اتفاق
خب
میفته.
همین میخوام دیگه. بله. یعنی اون پس فراینده است دیگه.
درست.
پس ما به عنوان پلیس باید به مراجعه کننده پاسخ بدیم. بله. یعنی اگر که اتفاقی افتاد، ولی دستگاه‌های دیگه که متولی این کار هستن مسئولیت دارن که خودشون پایش بکنن این حوزه رو، که اگر کسی مدعی است که من مشاور روانشناسم بعد بررسی بشه آیا این فرد صلاحیت دارد یا ندارد.
خیلی متشکرم جناب سعید رجبی عزیز، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، براتون از این موفقیت میکنم.
خدا
حافظتون باشه. خب ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که بخش گفتگویی سعادت آباد امروز رو شنیدید. خدا نگهدار.